برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سفید و صبح راه شب.
شب زامه شده، شب اسلامه شده، وقت سرودن پر از حس نجیب با تو بودن. شب اسلامه شده، وقت سرودن پر از حس نجیب با تو بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106،
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ هفت اقلیم.
اما رسیدیم به بخش پیشکسوتان رادیو. در بخش پیشکسوتان رادیو با آقای حامد موسوی، کارشناس محترم برنامه، همراه هستیم. آقای موسوی، امروز راجع به کدوم پیشکسوت صحبت میکنیم؟
خانم وایسپور، امروز در برنامه هفت اقلیم بخش پیشکسوتان در مورد کسی که در چند شاخه فرهنگ هنری در بخش گویندگی صدای ایشون خودنمایی میکنه صحبت میکنیم و میتونیم ایشون رو از این طریق بهتر بشناسیم. جناب حمید منوچهری. روحشون شاد. آقای منوچهری رو بخشی از مخاطبین عرصه صدا به عنوان آثاری که ایشان دوبله میکرد یاد میارن. و الحق و بالانصاف صدای ایشون روی شخصیت هایی که مقتدر بودند، صلابت خاصی داشتند، خیلی خوب می نشست و نقش های خیلی خیلی خوبی رو گفتند و در اون زمینه نمیتونیم بگیم که ایشون یک فعالیت مثلا 50-50 داشتند، نه، در جایگاه بسیار رفیع ایستادند در بخش دوبله. اما در بخش رادیو رو کسایی به یاد میارن که یه سن و سالی ازشون گذشته باشه.
درسته.
حالا نه اینکه ما هم سنمون بالا باشه، نه، ولی وقتی رجوع بکنیم به آرشیو رادیو میبینیم که روزگاری حمید منوچهری در نمایش‌های یکی بود یکی نبود فعالیت فراوانی داشت. نمایش‌های شب، نمایش‌های رادیویی که در روح و جان مخاطبین رادیو خیلی خوب می نشست. و باور بکنید خانم وایسپور، شما می دونید وقتی این نمایش های رادیویی پخش می شد، این کوچه و خیابون ها خلوت می شد و همه شتابان به منزل می رفتن، پیچ رادیو رو باز می کردن تا نمایش شب رو بشنوند با اون موسیقی آغازین فوق العاده که همه کسانی که برای اون نسل هستن به یاد میارن. از نمایش های رادیویی بخوایم اسم بریم، وای که انبوهی اسم رو باید ذکر بکنیم. مهین دیهیم، جاله اولوف، توران مهرزاد، از این سمت مهدی علی محمدی، پرویز بهرام، حیدر صارمی، منوچهر والیزاده، خدا رحمت بکنه آقای شجره عزیز که معلم ما هم بودن، و و و و صدها اسمی که در این عرصه باعث اعتبار رادیو بودن. خب یکی از این اسمها هم حمید منوچهری است. آقای حمید منوچهری هم برای نقش‌های گوناگون نمایش‌های رادیویی فعالیت می‌کردند و هم در نمایش ویژه رادیویی جانی دالر. جانی دالر از نمایش‌های موفق رادیو محسوب می شد که
بسیار
اتفاقا در دل مخاطبین خیلی خوب جای خودش رو باز کرده بودش. حیدر صارمی که به هر حال کنترل کننده این نمایش بود با کسانی مثل فریدون اسماعیلی، حسین توصیفیان عزیز که من پیش از اینکه ایشون به رحمت خدا برن در سالهای پایان عمرشون بهشون سر می زدم، گفتگوهای فراوانی داریم با ایشون، و حمید منوچهری. این افراد خیلی خوب در نمایش جانی دالر کار می کردن. این دوره ها حمید منوچهری رو به واسطه این کارهای رادیویی بیشتر می شناختن، تا اینکه انقلاب میشه و به واسطه دعوت مسئولین رادیو و فکر می کنم آقای فرهنگ جولایی، حمید منوچهری به رادیو میاد برای کارگردانی برنامه صبح جمعه با شما. تصور می کنم حمید منوچهری نخستین کارگردان نمایشی صبح جمعه با شما در بعد از انقلاب باشه. پیش از انقلاب خب حمید قنبری بوده، آقای منوچهر نوذری بوده و مجید محسنی بوده، کسان مختلفی بودن، اما بعد از انقلاب از حمید منوچهری دعوت میکنن و او کارگردانی این نمایش ها رو در دوره عهده‌دار میشه که اون دوره بسیار دوره مهمی است. به هر حال رادیو ایشون رو بخش مهمی از خانواده خودش میدونه، عضو بسیار بسیار تأثیرگذاری بودند، در نمایش های رادیویی جایگاه خوب و به یاد ماندنی رو از ایشان شاهد هستیم. روحشون شاد.
روح شاد و یادش ماندگار.
حلیر سال 1320 نهم دی ماه در قلهک، در قلهک اون موقع منزل بابای خدا بیامرز و مامان همچنین در اونجا بودش، من اونجا متولد شدم و بعد در امیریه تا حدود 14-15 سالگی در امیریه بودیم و بعدش به دلیل کار بابای خدا بیامرز که بسیار به دلیل اینکه ایشون مهندس فنی بودن و وزارت راه هم کار میکردن، خب شهرستان‌های مختلفی به هر حال بودیم و خیلی از شهرستان‌ها، ولی خب چیزهایی که شهرستان‌هایی که بیشتر بودیم اصفهان بودش، عرضم به حضور مبارکتون که ساری بود، به هر حال یه چند سالی اینجا چند سالی اونجا، و تا سال فکر میکنم 1336-37 این گردش ها در خدمت بابا خدا بیامرز این برابر بوده است، تا زمانی که آمدیم و به هر حال وارد این جرگه شدیم. دبستانم دبستان نشاط در خیابان امیریه بود، عرضم حضور که دبیرستانم توی تهران خرد بودش و در شهرستان ساری دبیرستان پهلوی رفتم تا سال 1338 و از اون قبل 38 می رفتم و برمی گشتم و از سال 38 هم کارمو جست گریخته شروع کردم و از سال 40 هم تا به حال در خدمت تمامی عزیزان که مردم بسیار بسیار نازنین دوست داشتنی و خونگر می داریم و این دوستان در تمام طول این سالها که ما در رادیو بودیم به هر حال نهایت محبت رو در مورد ما داشتن. خدا رحمت کنه عزیزم هوشنگ خان کاظمی، برادر بزرگ عزیزم ژاله کاظمی. خب هوشنگ خان در یک مهمانی با ما برخورد کرد و بعد گفت جوان دوست داری کار دوبله رو؟ گفتم حالا شما این سوال از هر کسی میکنید فکر میکنم که نگه نه، ولی من نمیدونم که آیا این کار رو میتونم انجام بدم یا نه. خب من مطمئنم که میتونی و فردا وقت داری؟ در خدمتونم. خب فردا بیا استودیوی دی سی آی. استودیوی دی سی آی در خیابان لاله‌زار بودش، کوچه به اصطلاح الان یادم اسم کوچه، کوچه ملی مثل اینکه تئاتر فردوسی اونجا بوده شد. در اونجا شروع کردیم یه چند جلسه ای که تقریبا یادم، اگر احیانا اشتباه نکنم، اولین فیلمی که در خدمت جناب هوشنگ خان کار کردیم فیلم عربی بودش که الان متاسفانه اسمش یادم نیستش. چند روزی، یه هفت ده روزی مثلا، چون اون موقع ها این گونه نبودش که احیانا صبح شروع کنیم یا غروب تمومش کنیم یا فلان، برای هفت روزی طول میکشید کار دوبله. و در طول این مدت چون یا صبح کار میکردیم یا بعد از ظهر، آقای هوشنگ خان ما رو دعوت کرد به رادیو ارتش. رفتیم رادیو ارتش و یه چند مدتی رادیو ارتش بودیم در خدمت هوشنگ خان. ایشون کارگردانی میکردن و ما به هر حال چون یه برنامه رو داشتش رادیو ارتش در رادیو هفته یک بار، خب ما این هفته یک بار رو ضبط میکردیم فرای حرفا. همین الان که در خدمت شما هستیم و داریم چیزایی دیگه از گذشته داریم میگیم، در تمام طول این سالها چه در دوبله احیانا چه در رادیو، هرگز من زمانی که خودم کار میکردم هرگز رول نگفتم، مگر اینکه احیانا دیگران احیانا لطف میکردن، دعوت میکردن. از 75 دیگه مثلا بنده بازنشسته هستم، اما در طول این سالهایی هم که بازنشستم به خاطر، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر عزیزانم جوانترها، هنر بازنشستگی نداره تا زمانی که نفس میکشن باید کار کنن، چون در آن زمان اساتید اون مثلا جناب سارنگ، جناب محتشم، جناب اکبر مشکین و دیگر دوستان و عزیزان و بزرگانی که در خدمتشون بودیم، خب این عزیزان میگفتن که اگر احیانا عاشقید بیایید، نه این که بیایید بخواید مثلا بشید مثلا فلان و دو نفر احیانا بشناسنتون، نه، اگر عاشق این کاری ده. خب من احساس میکنم که خیلی عاشق بودم.
یکی بود یکی نبود،
عقاب کوهستان.
گفتیم که یک دختر و یک پسر روستایی به نام رعنا و سهراب به هم علاقه داشتند. سهراب برای خدمت سربازی به شهر رفت و بعد از رفتن او، مردان پدر رعنا به رعنا گفت که برای او آرزوهای دور و درازی داره و حاضر نیست او رو به سهراب بده. وقتی خدمت سربازی سهراب تموم شد و به ده برگشت، در قهوه خانه دهکده مردان در حضور عده‌ای از مردم ده به سهراب گفت که باید از رهنا چشم بپوشه و تا او زنده است اجازه نمیده که دخترش زن سهراب بشه. سهرابم در حالت خشم جواب داد که ممکنه تا فردا صبح دیگه زنده نباشه. گفته ی سهراب صورت حقیقت پیدا کرد و صبح همون شب جسد مردان در حالی که با گلوله قلبش سوراخ شده بود در کنار ده پیدا شد و اهل دهکده به سهراب سوء زن پیدا کردند. حالا خواهش میکنم به بقیه ی ماجرا گوش کنید.
در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به گزارش آقای اسدی توجه بفرمایید.
به نام تنها کارگردان جهان سلام میکنم به همه شما رفقای عزیز شنوندگان گرامی. الان پشت صحنه یه برنامه جذاب هستیم. خانم وکیلی تهیه کننده خوشفکر هم اینجا هستن، توضیح میدن که اصلا قصه چیه، برنامه چیه، ولی برای رادیو ایرانه، درسته؟ سلام.
سلام. بله، رادیو ایران هر هفته پنجشنبه ها ساعت 9 صبح یه برنامه داره به اسم صدای زندگی از گروه جامعه و سلامت رادیو ایران. هر هفته میزبان یه خانواده هستیم، از این خانواده میپرسیم از راز و رمز موفقیتشون. یه اتاق کودک داریم که بچه‌ها همزمان به صورت موازی در طول برنامه تو اون اتاق با خانم عزرا وکیلی گفتگو میکنن، شعر میخونن، قصه میخونن و با پدر مادرشون هم خانم میناخانی گویندم و صحبت میکنن. و در مورد فرزند پروری، فرزند آوری و چالش هایی که یک خانواده باهاش مواجهه صحبت میکنن و تجربیاتشون رو به ما میگن.
درود بر شما. امروز الان هم که داریم برنامه رو در خدمت شما ضبط میکنیم، آقای دکتر کاظمی دینا مدیر محترم شبکه رادیو ایران هم اینجا هستن، درسته؟
بله، ما امروز داریم برنامه روز وفات حضرت ام المؤمنین، روز تکریم مادران و همسران شهدا رو ضبط میکنیم. ما امروز میزبان سه خانواده از شهدای جنگ 12 روزه هستیم که مدیر محترم شبکه و مدیران گروه رادیو ایران حضور پیدا کردن تا ضمن اینکه ما برنامه رو ضبط میکنیم ازشون تقدیر کنن و ادای دینی داشته باشیم به این عزیزان.
درود بر شما. پس نام برنامه رو یک بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم و روزهایی که پخش میشه پنج شنبه هست، درسته؟
بله، پنج شنبه ها ساعت 9 صبح صدای زندگی رادیو ایران.
درود بر شما خانم وکیلی، خدا قوت.
ممنونم، خدا نگهدار.
ارادت. خب همونطور که تهیه کننده محترم برنامه خانم وکیلی گفتند، امروز مدیر هنرپرور و لایق شبکه رادیو ایران هم در پشت صحنه برنامه حضور داشتن که من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ.
زنده باد. آقای دکتر کاظمی، از برنامه و حال و هوایی که در این برنامه حاکمه برامون بیشتر بگین، چه اتفاقاتی میفته؟
بله، برنامه صدای زندگی یکی از برنامه رادیو ایران هستش که به فعالیت ها و اقدامات مثبت و اون شور و نشاطی که در جامعه ایرانی هستش میپردازه و ما تلاش داریم که در واقع اون اقدامات مثبتی رو که در روند جامعه در حال وقوع هستش حجم بیشتر در برنامه اون بازنمایی بکنیم. این هفته این افتخار رو داشتیم که در آستانه سال روز وفات حضرت ام البنین و روز تکریم همسران و مادران شهدای معزز در خدمت سه تن از خانواده های شهدای معزز دفاع مقدس 12 روزه باشیم و این بزرگواران تشریف بیارن، از رشادت ها، از خدمات، از زحمات و جانفشانی های اون شهدای عزیز برای مخاطبان ما بگن و امیدواریم که این رویدادها باعث بشه که هرچی بیشتر ما الگوسازی بکنیم برای نسل نوجوان جوان، نسلی که انشالله همین مقاومت، همین ایستادگی رو در مقابل دشمنان ملت ایران داشته باشه.
درود بر شما، امیدوارم همیشه تندرست باشین. آقای دکتر کاظمی سپاسگزارم.
قربان شما،
خدا حافظتون،
موفق و معید باشید.
زنده باشین دوستان عزیز، ما رو به خاطر نه به خاطر بسپارید.
پایان برنامه هفت اقلیم امروز رسیدیم. انشاءالله که شنیده باشید و استفاده لازم رو برده باشید. تا یه فرصت دیگه، خدا نگهدار.
رادیوی فرهنگ همراه اندیشه، هم نفس زندگی.
این انقلاب باید زنده
بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل
کمتر از سه ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سه‌شنبه 26 محرم سال 1341 هجری قمری، 22 دی ماه 1388 هجری خورشیدی. ترور دانشمندان هستی. اولین تحقیقات در رشته راکتور هستی با هدف ساخت بمب اتمی برای جنگ جهانی دوم صورت گرفته. بعد از آن دانشمندان از این علم برای منافع غیر نظامی بهره بردند، به گونه ای که در اوایل سال 1951 راکتور زاینده‌ای برای تولید برق شناخته شد و در دهه 90 انرژی هستی علاوه بر تولید انرژی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و علم هم به کار رفت که این نشانه پیشرفت جهانی در عرصه فناوری هسته‌ای بود. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 1967 مرکز تحقیقات هستی تهران و پس از آن در سال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و عهده‌دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. سازمان انرژی هسته‌ای ایران جهت دستیابی به اهداف خود مذاکره با شرکت های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده، اما با وقوع انقلاب تحقیقات و فعالیت های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سالهای 1987 و 1988 با سازی راکتورهای سایت 1 و 2 بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود از سر گرفته شد. در این بازسازی دوباره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران نظارت کامل داشته و حتی آمادگی خود را در جهت تبدیل کیک زرد به سوخت راکتور به ایران نیز اعلام کرد. با این وجود دانشمندان ایرانی همواره در استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این زمینه به موفقیت‌های دست یافتند که برای دشمنان قسم خورده ایران گران تمام می‌شد. همین توفیقات هم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منجر شد. دکتر مسعود علی محمدی، دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود، جلو درب ورودی منزلش در قیطریه تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
من مجید جمالی فشیم هستم و
اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم. من به ایران برگشتم و همون ماموریتی که داده بودن رو، جمع‌آوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی، انجام دادم. حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم، یه بار دیگه چک کردم، چون قرار بود که قبل از اینکه از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن. طبق برنامه پیش رفتم و تغییر چهره انجام دادم، لباسای راحت پوشیدم چون بهم گفتن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونی موتور سواری کنی، لباس گرم بپوش. کارو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم، تلفنو گذاشتم خونه، مثلا از تاکسی استفاده کردم، رسیدم به پارک وی، بعد از اونجا پیاده رفتم به اون انبار مورد نظر. رفتم توی انبار، موتور برداشتم، کل کاسکت گذاشتم، دستکش کردم دستم. نیم ساعت بعد با من تماس گرفتم و گفتن که طبق برنامه برو. منم طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردن اونجا.
دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن و رفتن به سمت ماشینشون. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژو سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون صرف کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. سوار ماشینشون شدن، برای بار دوم از من خداحافظی کردن. در یک بستن صدای انفجار شد.
دکتر مسعود علی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که درس‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتومی را تدریس می‌کرد و یکی از برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی در سال 1386 بود که در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرده بود. اگرچه از آن زمان تا کنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما آمریکا و متحدانش همواره ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
چند روز قبل یک دانشمند هسته‌ای ایران بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد. اگه این افراد کسانی‌اند که بمب اتمی می‌سازند، ما نباید بیکار بنشینیم و اجازه بدیم اونا چنین کاری کنند.
بعد از شهید مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی تنها به دلیل تلاش در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته‌ای کشور مورد سوء قصد منافقان واقع شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
با همه این محبتی بکشید شهریاری ها را، شهریاری ها بیشتر می شوند. بکشید علی محمدی ها را، آنها بیشتر خواهند شد. بله بله شهیدان.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده. بامدادتون بخیر باشه عزیزان. در سحرگاه روز دوشنبه هستیم، 17 آذر ماه 1404. شما میتونید رادیو فرهنگ، رادیوی زندگی، رادیوی که شبکه امید و آرزو، اف ام ردیف 106 مگاهرتز تقدیم شما میشه، رادیو فرهنگ، و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میتونید شبکه فرهنگ، شبکه زندگی رو بشنوید. همچنین میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت بفرمایید و بدون هزینه اینترنت به راحتی دریافت کنید و بشنوید. چقدر خوبه که در کنار شما هستیم. شما عزیزان هم نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 و 3162 3558 هم که سامانه